أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. واللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در تجری بود و عرض کردیم که مرحوم نائینی بحث را به صورت اصولی در دو مقام مطرح فرمودند. مقام اول این است که آیا خطابات شارع اعم از عناوین واقعیه و مقطوع العنوان را شامل می شود یا فقط همون عناوین واقعیه را شامل می شود؟ اگر بگیم که فقط اون عناوین واقعیه را شامل می شود، دیگه به اون ادله شرع نمی شود برای حرمت تجری استدلال کرد، چون فرض این است که فقط عناوین واقعیه را شامل می شود. اما اگر بگیم که نه، خطابات شرع هم عناوین واقعیه اگر تحقق داشت اون را شامل می شود، هم مقطوع العنوان را شامل می شود، اگر اینا بگیم، اون وقت نتیجهش چی می شود؟ آقا نتیجهش می شود که متجری هم داخل خطاب می شود، یعنی اون هم در حکم عاصی می شود، چون فرض این است که حرمت شامل او هم شد دیگه. دقت فرمودید؟ اون وقت برای این فرمودن که یه برهانی قابل اقامه است، یه دلیل قابل اقامه است، که اون دلیل متشکل از سه مقدمه است. مقدمه اولا این است که تکالیف به مقدورات متوجه میشن، نه به غیر مقدورات. مقدمه ثانیه این است که فعل اختیاری مربوط میشد به اون مبادی که در نفس هست، یعنی مبادی نفس هم تصور، تصدیق، شوق، اراده است. فعل اختیاری روی این میاد که در حقیقت کار به خارج ندارد، کار به اون چیز داره که در ذهن این آقا آمده. فعل اختیاری میگن مثلا انسان دنبال آب میرد، نه آب خارجی، آبی که تو ذهن تصور کرده الان آب هست، ولی اون که سراب باشد یقین کرد عطشان میره دنبال اون. دست کردید؟ پس بنابراین فعل اختیاری متعلق می شود به اون معلوم به ذات، نه معلوم بالعرض. با خارج کار نداره، خارج واقعا هم اینجا باشه، این آقا اطلاع نداره اینجا آب هست. فرض کنید که در یه جایی هست، اطلاع نداره با این دوتا سنگ را برداریم اینجا زیرش، فرض فرمایید که دریچه یه چاهیه، اونجا هم آب زلالی هست، اگه اطلاع نداره از آتش میمیره اونجا. پس اون چیزی که باعث فعل اختیاری هست چی هست آقا؟ اون مبادی است که در نفس قرار داره، از تصور، از تصدیق، نه اون چیزی که در خارج هست. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که تکالیف هم به فعل اختیاری میخوره، از تکالیف به مقدورات میخوره، نه به غیر مقدورات. مقدمه اولا تکالیف و فعل اختیاری مربوط به اون چیزی است که در نفس، نه در خارج. مقدمه دوم. مقدمه سوم هم تکالیف به فعل اختیاری میخوره، نه به فعل غیر اختیاری. و با این سه مقدمه به این نتیجه میرسیم که از تکالیفی که در شرع هست به عناوین واقعیه کار نداره، به عناوینی که مکتوب هست به اونها کار داره. و فرمودید اونم اهم از این است که مطابق در بیاد یا مطابق در نیاد. پس اون چیزی که حرام است مقطوع الخمری است، نه خود خمر. اون چیزی که حرام است شرب مقطوع الخمری است، نه شرب خمر. چون شرب خمر در اختیار من نیست، فعل اختیاری من نیست. فعل اختیار من چی آقا؟ شرب مقطوع الخمری است، ولذا شعار اون رو حرام میکنه. با این بیان اون وقت نتیجه میشد که چه مطابق در بیاد چه مطابق در نیاد، حرمت آمده به عم از اون چیزی که مطابقه و غیر مطابقه هست. پس تجری هم داخل اسیان میشه. بعد فرمودید اگر این بیان رو کسی بپذیرد، نتیجه میشد که در تمام موارد تجری، اونجایی که خطاب هست، اونجایی که خطاب هست، در تمام مواردی که ما خطاب داریم شامل موارد تجری هم خواهد بود و اون هم مشمول خطابه، مشمول اطلاقات خطابه، و در نتیجه باید حکم کنیم به اسیان و حرمت اون فعل. مرحوم آقای خویی و شاگردانشون و همچنین قبل ازشون مرحوم نائینی به این بیان اشکال کردن. مرحوم آقای خویی دو تا اشکال کردن بر این بیان، میخوام بگن این بیان درست نیست. اشکال اولشون این است که خب اگر این بیان را ما بپذیریم، در واجبات هم باید ملتزم بشیم، بگیم شارع اون چیز را واجب کرده که ما فکر میکنیم واجبه. خب شخصی آمد فکر کرد که مثلا فرض کنیم که نماز صبح 4 رکعته 4 رکعت خون، بعدن این کشفه که بابا نماز صبح چی هست آقا؟ 2 رکعته. باید طبق این بیان بفرمایید چی آقا؟ این آقا واجبش اتیان کرده دیگه، اجزا هست. حالا اینکه کسی قائل نشده، کسی خیال میکرد که الان وقت ظهر شده، اینم بر طبق اون خیالش چیکار کرد؟ نمازش خون، بعدم الان ظهر نشده، باید بفرمایید چی آقا؟ این نمازش صحیحه. حال اون که کسی قائل به این ملتزم نشده، اونا که قائلن به حرمت تجری اینجا رو قائل نیستن. پس معلوم شد که خطابات به اون مبادی که در نفس هست به اون نمیخورد، به خارج تعلق پیدا میکند. در فرمودید این اشکال یا جواب نقضی بر این استدلال. جواب دومی مرحوم آقای خویی دادن، فرمودن که خب این آقایی که طبق اون مقتوع مقتوع العنوان مقتوع الخمریه پیش رفت و اون را خورد، شرب خمر کرد، این دو حالت بیشتر ندارد، یا این شرب خمرش واقعا مطابق واقع هست یا مطابق واقع نیست. اگر مطابق واقع باشد این آقا عقاب میشد، تکلیف هم بهش خورده، هم تکلیف براش صحیحه هم عقابش صحیحه. چرا تکلیف صحیحه؟ برای اینکه فعل اختیاری بوده دیگه، شما هم که میپذیرید که فعل اختیاری بوده دیگه، مقتوع الخمریه بوده، اقدام کرده و خمر هم واقعا خمر در آمده، پس طبق اون بیان خودتون اینجا تکلیف بوده، عقابش هم صحیحه. چرا؟ برای اینکه عقاب بر چیزی است که بالاخره برگشتش به اختیاره. بعد فرمودید تعبیر مرحوم شیخ در رسائل، عقاب بر چیزی است که بالاخره برگشتش به اختیاره، با اختیار خودش رفته سراغ این کار و این کارم واقعا هم خمر در آمد. بس بنابراین اینجا توجه و تکلیفش اشکال نداره، عقابش هم اشکال نداره، چون با اختیار بوده. اینجا رو که میپذیرید. انما الاشکال در اون صورت دوم است که به عنوان شرب خمر خورد و خمر در نیامد، تجری شد دیگه، تجری شد. اینجا را ما میگیم که اینجا عقاب ندارد، اینجا عقاب ندارد. شما میخواید بفرمایید آقا اگر اینجا بگید عقاب ندارد، این که عدم اصابت این به واقعی که در اختیار این نبوده، میخواید اینطوری اشکال بفرمایید دیگه، میگید که این که خورد اینم اصابت نکرد به واقع، این که در اختیارش نبوده، اون چیزی که در اختیارش بوده پاشد مقتول خمریه را بخورد و اینم انجام داده، پس چرا این عقاب نشد؟ میگم آقا عقاب نکردن بر این است که این آقا گناهی مرتکب نشده، ولو این که عدم ارتکاب گناهش غیر اختیاری بوده، ولو این که عدم اختیار گناهش غیر اختیاری بوده. در فرمود چطور شد؟ بعد در صورت اصابت عقابش میکنن، میگن برای اینکه شما بالاخره یک کار اختیاری انجام دادی، خودتونم قبول داره دیگه، مقتول خمریه رو خوردید و اونم اصابت کرده و اسیان محقق شده، بس اونجا هم تکلیف هست هم عقاب هست. عقاب هم برمیگرده به امر اختیاری، اون مقدارش که قبول کرده شما، فقط در قسم دوم که اصابت نکرد اشکال میکنید که ما میگیم اینجا عقاب نداره، شما میگید باید اینجا هم عقاب داشته باشد. بعد فرمودی ما عرض میکنیم که اینجا که عقاب ندارد به جهت این است که چون اسیان محقق نشده، ولو اینکه عدم تحقق اسیانش غیر اختیاری بوده، عدم تحقق اسیانش غیر اختیاری بوده و اشکال ندارد که عقاب نکنن به جهت اینکه اسیان محقق نشده، ولو اینکه عدم تحقق اسیانش غیر اختیاری بوده. بد کردی. پس بنابراین می‌فرمایند که ما قائل میشیم در این مسائل که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه هست و مصلحت واقعیه و مفسده واقعیه در متعلقاته، و لذا وجوب و حرمت میرد روی همون عناوین واقعیه. آقای خوی اینطور می‌فرمایند احکام تابع چی هست؟ آقا مصالح و مفاسد واقعیه است و مصالح و مفاسد واقعیه هم در عناوین واقعیه هست، پس حکم تابع اون عناوین واقعیه هست. خب این آقا که روی قطعش حرکت کرد، ما عرض میکنیم اگر اصابت بکند خب فعل اختیاری انجام داده و گناه هم محقق شده و عقاب هم بر اون فعل اختیاری شه. در تجری قائل نمیشیم بر این، در تجری میگیم عقاب ندارد. شما نفرمایید آقا چرا اینجا این عقاب ندارد، با اینکه اینم مقتول خمریه رو خورد و اینکه مقتول خمریه خمر در نیامد، این در اختیارش نبود، بعدا مشخص بود که خمر نبوده، اینکه مصادف با واقع باشد نباشد که امر غیر اختیاری بود، میگیم اشکال نداره، اینجا اسیان محقق نشده، موضوع اسیان نیست، ولو اینکه عدم تحقق موضوع اسیان غیر اختیاری بوده. دست فرمودی این اشکال نداره کسی بگن آقا اسیان محقق نشد، حالا عدم تحقق اسیانش یا اختیاری باشه یا غیر اختیاری، خوبی نداره، اشکالی نداره که بگن آقا حالا بله چون اسیان محقق نشده، ولو اینکه از روی اختیاری آقا نبوده، اشکال نداره که بگیم که این عقاب نداره. این بیان آقای خویی در اینکه می شود بین موارد مطابقت و موارد عدم مطابقت که تجریه فرق گذاشت، در موارد مطابقت قائل به حکم میشیم، میگیم حکم هست، تکلیف هست، عقاب هم هست، اما در موارد عدم مطابقت اونجا عقاب نیست. چرا؟ برای اینکه موضوع برای عقاب محقق نشده است. این جواب آیه خوی رضوان الله علیه. حالا اون یه بحثای دیگه است. فعلا آقای جناب آیست کردی، فعلا ما در محدوده این بیان داریم به اصلا توضیح میدیم و بیان چی هست؟ میگد اطلاقات ادله شرع حتما باید شامل هم اون مواردی بشه که اصابت هست، هم باید شامل مواردی بشه که اصابت نیست. در فرمودید اطلاقات این بیان را آوردن دیگه، این اطلاقات باید شامل بشه، چون شامل نشود این برمیگرده به اینکه تکلیف بخوره به امر غیر اختیاری، اینطوری اشکال کردن دیگه. لازمه یه حرف شما این است که تکلیف بخوره به امر غیر اختیاری. اون چیزی در اختیار این بود ارادهش بود، ارادهش هم به اون مقتوعش خورد، پس چه فرقی داره؟ اینطوری استدلال کرد، شما چون تکلیف را دایر مدار اختیار میدانید باید تکلیف و عقاب را دایر مدار اختیاری بدانید و لذا باید شامل همه موارد بشود. اینطوری استدلال کردن اون سه تا مقدمه، نتیجهش این شد که تکلیف و عقاب باید دایر مدار امر اختیاری باشه. امر اختیاری هم چی بود؟ همون مراد به ذاتش، معلوم به ذاتش بود، اون چیزی که در ذهنش تصور کرده بود، نه خارج. پس بنابراین باید در همه موارد تکلیف باشه، در همه موارد هم باید عقاب باشد، باید فرق نذارید. ما عرض کردیم نه، تکلیف دایر مداره به این معنا که امر اختیاری که اینطوری مطرح کردید نیست. تکلیف دایر مدار مصالح و مفاسد هست. البته شما برمیگردید خب مصالح مفاسد باید در اختیار من باشد که من مکلف باشم. میگیم آقا در صورت اصابت که در اختیار شما بود، در صورت عدم اصابت، بله عدم اصابتش در اختیار شما نبوده، ولی در صورت عدم اصابت ما عقاب نکردیم، عقاب را برداشتیم. اگر در صورت عدم اصابت عقاب میشد اشکال شما وارد بود، ولی در صورت عدم اصابت ما عقاب را گفتیم برداشته میشود. در فرمودید فرقی که گذاشتیم، در صورت عدم اصابت گفتیم عقاب برداشته میشود، نه عقاب هست. بس عقاب را در صورتی ما مطرح کردیم که اونجا قطعا اختیار بوده و از روی اختیار همین اقدام کرده، اما در صورت عدم اصابت گفتیم عقابش عقلا برداشته می شود و این فرق دارد با حکم به عقاب. حکم به عدم عقاب می شود، چرا؟ برای اینکه موضوعش محقق نشده، ولو اینکه عدم تحقق و موضوع اسیان غیر اختیاری بوده. چون آقا موضوع اسیانی نبوده، محقق نشده دیگه، بالاخره اینجا اسیان محقق نشده، پس دلیل اینجا را نمی گیرد. پس فرمودید دلیلی که می‌خواستیم بر اساس اون دلیل اینجا عقاب اثبات کنیم، اینجا عقاب را اثبات نمی‌کنه. این بیانی است که آقای خویی داره. جواب‌های دیگری هم دا مرحوم ناینی جواب سومی مطرح کردن قبل از مرحوم آقای خویی، فرمودن که درسته تکلیف می‌خورد به امر اختیاری و اون امر اختیاری هم همون چیزی است که در نفس انسانه، تصور کرده خمر را مثلا، گفته یقینا این مایه خمره، بعد رفته سراغش. خارج که ممکنه به اصطلاح مطابق باشه نباشه، اون چیزی که در اختیار انسان است حرکت به سوی چی هست؟ به سوی اون چیزی که در ذهنش اون را پرورانده و بهش قطع پیدا کرده. درسته اینطوریه، ولی می‌فرمایند این معلوم به ذات، یعنی اون مبادی نفسانی، اینها چی دارن آقا؟ حالت طریقیت دارن، معنای حرفی هستن. درسته در واقع شما تحلیل بکنید شاره داره از چی نهی کنه؟ از اون مقتول خمریه، ولی مقتول خمریه را شاره طریق گرفته برای اون خمر، نه اینکه خودش مورد نظر بوده، خودش مورد نظر نبوده، حالت طریقیت داره و به تعبیر آخر معنای حرفی است نه معنای اسمی، لحاظ استقلالی ندارد، لحاظ غیر استقلالی داریم اینجا. اینم جواب مرحوم ناینی است در مقام دادن. اون بیان اشکالش بود، بیان دلیلشون بود دیگه. حالا در مقام جوابش میگیم، در مقام جوابشون میفرمایند که درسته انسان با خارج ارتباط ندارد، با اون چیزی ارتباط دارد که در ذهنش میگذرد، ولی باید ببینیم که نظرش به اون چیزی که در ذهن میگذرد نظر استقلالی است یا نظر عالی هست، به معنای اسمی است یا معنای حرفی است. چون فرمایند معنای حرفی هست و لذا اینجا تکلیف درسته میخوره به اون معلوم، ولی معلوم ذات را باید شما طریق بگیرید، مرآت بگیرید، آینه بگیرید برای خارج، پس حکم میره روی خارج. اینم بیان ایشون هست. این بیان ایشون را برخی از به اصطلاح آقایان از اساتید قبول نکردن، گفتن بالاخره شما روشن نشد که تکلیف به این معلوم به ذات میخوره یا معلوم به العرض میخوره. حالا این شما اعتراف میکنید که به معلوم به ذات میخوره، به اون چیزی در ذهن است میخوره، حالا به این خورد دیگه، حالا این حالت عالیت داشته باشه یا استقلالیت داشته باشه موضوع رو عوض نمیکنه. تکلیف متعلق تکلیف رو باید شما برای ما روشن بکنید که کجا هست. خودتون هم اعتراف میکنید که به همون چیزی میخوره که در ذهن است. خب در ذهنم هم در تجری در ذهن بود، هم در موارد عصیان در ذهن بود، در هر دو در ذهن بود دیگه، تکلیف متعلق تکلیف حاصل بود. این هم حالا اشکالی است که بر بیان ایشون شده. جواب دیگری مرحوم صدر دادن. مرحوم صدر فرمودن که ما قید اصابت را اینجا اخذ میکنیم، میگیم درسته متعلق تکلیف اون چیزی است که در ذهن هست، مقطوع الخمریه، ولی مقطوع الخمریه ای که اصابت بکنه به خارج. ممکنه شما اشکال بکنید که اصابت در اختیار این عبد نیست، نمیشه این را در متعلق تکلیف اخذ کرد. در فرمود شهی صدر چگونه جواب میدن؟ شهی صدر میفرماید که درسته متعلق تکلیف اون متصور ذهنی هست، اون مقطوع الخمری هست که در ذهنه، ولی یه قیدی کنارش میذاره، به قیدی این که این اصابت کنه به واقع. اگر اصابت نکنه ما تکلیف نداریم. شما ممکنه اشکال کنید آقا اصابت که در اختیار این نیست، اون چیزی که در اختیار این بود حرکت کند به طرف مقطوع الخمری ها حرکت نکند، اینم حرکت کرد، اما این که آیا با این خمر در بیاد یا در نیاد که در اختیار این نیست. تکلیف هم همیشه به امر مقدوره، اون مقدمه اولایی که گفتیم ها مقدمه. تکلیف به امر مقدوره نه به امر غیر مقدور. اصابت که در اختیار این نبود. ایشون جواب میدن که این قید اصابت را ما اگر قید واجب بگیریم اشکال شما وارده. آقای محمد توزن فرمایید اگر این را قید واجب بگیریم اشکال شما چی هست آقا؟ وارده. قید واجب یعنی اون چیزی باید تحصیل بکنی به دست بیاری، ولی ما این را قید واجب نمیگیریم، قید وجوب میگیریم. امور غیر اختیاریه اگر در تکلیف اخذ بشن، اگر قید واجب بشه یعنی پاش اون امر غیر اختیاری هم ایجاد بکن، این ممکن نیست، چگونه پاشت ایجاد بکنن در غیر در اختیار این آقا نیست. مثلا فرض کنید زوال شمس قید نماز ظهره، اگر قید واجب باشد معناش این است که شما پاشو الان زوال را ایجاد بکنید که قدرتش نداره، ولی را قید وجوبش میکنید، میگیم آقا اصل وجوب نمیاد تا زوال بشود، اگر قید وجوب بشود یه اشکال برطرف میشه. در مانع حنفی هم اصابت به واقع را ما قید واجب نمی کنیم که شما بفرمایید آقا اصابت در اختیار این نیست، چگونه قید واجب کردید؟ قید واجب این است که پاشو تحصیلش بکن، ما این را قید وجوب می دانیم، میگیم وجوبش مقیده که من این حکم را بر عهده شما گذاشتم اگر اصابت بکنم. دست فرمودیم اگر اصابت بکند حکم را گذاشتم، اگر اصابت نکند حکم را نگذاشتم. پس بنابراین این بیان اولی که مطرح کردم برای اثبات حرمت تجری، بحثم بحث اصولی بود دیگه، اطلاقات شامل بشود متجری را، این بیان اولی که با اون سه مقدمه پیش آمدن، این بیان کامل نیست و قابل اشکال هست، اشکالات متعددی براش شده که الان بیان شد. پس این بیان اول تام نیست برای اثبات حرمت تجری. بعد آقای خویی رضوان الله علیه منتقل میشن به اون بیان دوم اصولی. مقام دوم یا بیان دوم برای اصولی بودن بحث این بود که بگیم آیا عنوان تجری موجب تغییر در حکم متعلقش می شود یا نه. اگر تجری بر یه چیز عارض شد، بر یه فعلی عارض شد، آیا خود عنوان این عروض این عنوان باعث تغییر حکم می شود یا نمی شود. مرحوم ناینه خاطرون باشه فرمود اصولی از دو راه می شود بحث اصولی قرار داد، یکی همین که اطلاقات شامل می شود یا نه، دوم این که آیا عروض عنوان تجری موجب تبدیل حکم می شود یا نه. بله بشود مثلا حرام، خب مباح بشود حرام بعد از اینکه تجری در اونجا محقق شد. وقت برای این آی خوی وجوهی را مطرح کرد، وجوه من یه وجه اولی که مطرح کرده برای اثبات اینکه عروض عنوان تجری موجب تبدیل حکم می شود، تغییر حکم می شود، مباح میشه حرام، واجبه برمیگرده میشه حرام. اگر فکر کرده بچه اول بگیم که اصلا وقتی قطع تعلق پیدا کرد به اون فعل، برخلاف اون چیزی که در واقع اون فعل عنوانی که داره، برخلاف عنوانی قطعی تعلق پیدا کرد، مصلحت و مفسده در اون عوض می شود. بیان اول این است که عروض قطع باعث می شود چی آقا؟ مصلحت در اون فعل عوض بشه و اگر مصلحت داره برگردد بس از مصلحت از بین بره، اگر مفسده داره مفسدش از بین بره. بله عنوان ثانویه که آمد مثل موارد استرار، استرار که آمد چطور میگید که ما من حلال الا و ما من حرام الا وقد احله الاسترار یا احله الله للاسترار. استرار یه عنوانی است، وقتی عارض شد میگید آقا این حکمش برداشته میشه، مصلحتش برمیگرده. اینجا میفرمایید وقتی قطع پیدا کردم اصلا مصلحت عوض میشود، مفسده داشت مفسدهش از بین میرود. اینطوری میفرمایید، میفرمایید این واضح البطلانه. اگر کسی چنین ادعایی بکند این واضح البطلانه، برای اینکه مصلحت و مفسده از امور تکوینیه است، با قطع ما عوض نمی شود، قطع ما تأثیری در این مسائل نداره. مثال می زنن، اگر یک کسی سمی را برداره بخوره، قطع می کرد که این آب گواراست، آیا اون سم مفسده ای که در اون سم بود عوض می شود؟ عوض نمی شود. یا آبی را خورد به قطع می کرد که سمه، آیا اون مصلحتی که در اون آب خوردن بود از بین می رود؟ نمی. می‌فرمایم مصلحت و مفسده از امور چی است آقا؟ تکوینی است، با قطع ما عوض نمی‌شه. قطع هنری که دارد منجز و مؤثره، نه اینکه بیاد مصلحت تکوینی را عوض بکند. مصلحت تکوینی با علم و عدم علم ما عوض نمی‌شود. پس این وجه را قبول نکردن. مثل
معجزات که با این
چطور؟ خب اونجا اسباب دست خداست، اسباب تکوینی دست خداست. اسباب تکوینی معمولا علیت تامه ندارن، علیتشون مربوط میشد به تمامیت شرایط و عدم موانع. خداوندی که خالق اون اسبابه میتواند هم اون شرایط رو از بین ببره که اون تأثیر نذاره، میتوند هم موانع ایجاد بکند که، ولذا در روایات هست که دوا که وارد بدن میشد از خداوند میپرسه که من تأثیر بذارم در بدن این یا تأثیر نذارم. دوا همون دواست، ولی با اذن خدا، یعنی چون یه شرایط زیادی برای تأثیر هر علتی هست، اون شرایط تکمیلش با دست خداوند متعاله میتوند یکی از اون شرایط رو از بین ببرد و تأثیر نگذاره. بله روایت. خب پس بنابراین این بیان اول درست نشد که بگیم آقا عروض و عنوان قطع و تجری اصلا مصلحت و مفسده را تغییر میدهد. نه قطعا تغییر نمیدهد، اون اونا امور تکوینی هستند. بیان دوم گفتن که آقا این تجری، این آقا کاشف است، چی است آقا؟ سوء سریره است، معلوم شه که این آقا باطنش باطن نادرستیه. این که آمد اقدام کرد به عنوان اینکه خمر این را بخورد و توجه کردید و خورد، این معلوم شه که سوء سریره داره. بس این فعل هم میشود چی؟ اون سوء سریره قبیح هم قبیح نیست، این هم میشه قبیح، چون این کاشف از اون سوء سریره است دیگه. این طوری آمدن استدلال بکنن بگن که این فعلی که این آقا انجام میداد، این فعل وقتی عنوان تجری برش عارض شد میشود قبیح، میشود حرام. چرا؟ به خاطر اینکه این کاشف از اون قبحشه. جوابی هم اینم روشنه، درسته منکشف قبیحه، ولی دلیل نیست که هر جا منکشف قبیحه کاشف هم قبیح باشه. اینجا بله، این فعل این آقا کاشف هست از چی؟ از یه منکشف. منکشف چیه؟ اون سوء باطن. سوء باطن قبیحه، اما معناش این نیست که این خود این فعل هم که کاشفه اینم قبیح باشه. پس این وجه هم برای تغییر درست نیست. وجه سومی که مطرح کردن، گفتن آقا خود قطع از عناوین مقبحه و محسنه است. خود قطع به حرمت از عناوین چی است؟ مقبحه است. خود قطع به وجوب از عناوین محسنه است. این از مرحوم صاحب کفایه در کفایه دارن. بگیم خود قطع یه کار نداریم که این کاشف از سوء سریره هست یا مصلحت مفسده را عوض میکند. نه، مصلحت مفسده را ممکن عوض نکنه. مثل اینکه شما یه یتیمی را خدای نکرده یه سیلی میزنید، خب از شما میپرسن آقا چرا زدید؟ اگر بگید برای تعدیبش زدم، این تعدیب میشه از عناوین محسنه. از یه کسی دیگر میپرسن، میگه میخواستم اذیتش بکنم، یعنی مثلا ناراحت شدم فلان، بگید مقبح است. پس همون زدن یتیم با آمدن یک عروض یک جهت میشود حسن یا میشود قبیح. در کذب هم همین رو گفتن دیگه. کذب چرا دروغ گفتی؟ می برای نجات مؤمن گفتم، دیدم که این گرفتار شده، اگر این دروغ را نگم این آقا را می اندازم به زندان. خب میگن خب این کذب شما خوب بوده دیگه، اون قبحش از بین رفته. اما اگر نه برای منافع شخصی خدای نکرده کذبی گفته، این کذب همون اقتضای قبح داشت که باز بر قبحش میمانه. بس بگیم تجری هم خاصیتش چیه؟ خاصیتش این است که خودش از عناوین محسنه و مقبحه است. بس تبدیل میکنه حکم را، اون حکم فعل را تبدیل میکنه. وقت این بیان چندین جواب داره دیگه، امروز نمیرسیم، انشاءالله جواباشا فردا یا پس فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.